16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر وقایع و تحولات ایران و جهان در مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز دوشنبه 13 شهریور ماه. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریمی اینجا در استودیو حضور داره. مهران
مرسی از تو مهدی. خبرگزاری‌های بین‌المللی با اشاره به رویت گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌گویند تهران سرعت ذخیره اورانیوم 60% غنی شده خود را کاهش داده. یک دیپلمات ارشد که نامش فاش نشده در این باره به خبرگزاری رویترز گفته که ایران ذخیره 9 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در هر ماه را به 3 کیلوگرم کاهش داده. تهران در فاصله گرفتن از تعهداتش در برجام اقدام به غنی‌سازی 20% و سپس 60% کرد. این سطح بالا از غنی‌سازی که یک قدم پیش از غنی‌سازی 90% برای تولید سلاح است به شدت مورد نگرانی جامعه بین‌المللی است. کاهش این ذخیره در حالی گزارش شده که رافائل گروسی مدیر کل آژانس در این گزارش محرمانه از به دست نیامدن پیشرفت در زمینه مسائل چالش برانگیز با تهران ابراز تأسف کرده. محمد جعفر عبداللهی رئیس کل دادگستری استان سمنان از توقف فعالیت‌های معدن تزره دامغان خبر داد. در حادثه انفجار در این معدن در شامگاه یکشنبه دست کم 6 معدنچی جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم دلیل توقف فعالیت معدن بررسی استانداردسازی، رعایت نکات ایمنی و بررسی علل وقوع حادثه عنوان شده. علت وقوع انفجار تجمع گاز اعلام شده. اردیبهشت امسال نیز در پی ریزش سقف کارگاه این معدن 2 کارگر جان باختند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از دیدار با هاکان فیدان همتای ترک خود از هدف گذاری ایران و ترکیه برای افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور به رقم 30 میلیارد یورو خبر داد. او گفت دو کشور برای رسیدن به این هدف در میانه راه قرار دارند. آقای امیر عبداللهیان در حال در این نشست خبری مذاکره آقای امیر عبداللهیان در این نشست خبری مذاکرات طرفین را خوب ارزیابی کرد که تهران آنکارا در زمینه موضوعاتی چون آینده سوریه، تنش با جمهوری آذربایجان و همچنین تنش آبی با یکدیگر اختلاف نظرهای عمیق دارند. بنابر اعلام هاکان فیدان در چارچوب 8 نشست شورای عالی ایران و ترکیه آنکارا میزبان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران خواهد بود. و رسانه‌های ایران از برکناری مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی ایران خبر دادند و روزنامه اعتماد دلیل این برکناری را هک شدن 18 شرکت بیمه و دستیابی هکرها به اطلاعات میلیون‌ها بیمه گذار عنوان کرده. به نوشته اعتماد یک روز پس از آنکه هکرها بانک اطلاعاتی شرکت تپسی را به فروش گذاشتن مشخص شد که همین گروه هکری حدود 20 روز قبل هم اطلاعات 18 شرکت بیمه را به دست آورده و گفته بود آنها را به فروش می گذارد. با این حال بیمه مرکزی ایران که در 3 هفته اخیر واکنشی به خبرهای مربوط به هک شدن نشان نداده بود 2 روز پیش در اطلاعیه مدعی شد که با وجود حملات جدی سایبری هیچ هکی صورت نگرفته و اطلاعاتی افشا نشده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شامگاه یکشنبه اعلام کرد الکسی رزنیکوف وزیر دفاع این کشور از این مقام کنار می رود. او با بیان اینکه رزنیکوف بیش از 550 روز جنگ را پشت سر گذاشت گفت وزارت دفاع به رویکردهای جدید نیاز دارد. دلیل برکناری آقای رزنیکوف اعلام نشده، اما چند ماه پیش شایعاتی درباره چند مورد فساد در قراردادهای خرید کالا و تجهیزات در وزارت دفاع مطرح شد و در پی آن از احتمال استعفا یا برکناری او سخن گفته می‌شد. آقای زلنسکی همچنین در پیام ویدئویی خود گفت که طی روزهای آینده رستم عمروف را به عنوان وزیر دفاع جدید به پارلمان پیشنهاد خواهد کرد و انتظار دارد که این انتصاب به تصویب نمایندگان برسد.
سپاسگزارم ازت مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان را، اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرده که یک شهروند سوئدی که برای اتحادیه اروپا کار میکرد بیش از 500 روز است که در ایران زندانی است. جزئیات بیشتر رو در این رابطه خواهید شنید. وزیر دفاع اوکراین: در میانه جنگ و روسیه تغییر خواهد کرد و سیاستمدار تاتار اهل کریمه جایگزین وزیر فعلی می شود. جزئیات بیشتر رو در رابطه با این خبر هم برای شما خواهیم گفت. و سری خواهیم زد به جشنواره ونیز، جایی که سینماگران مطرح جهانی حضور دارن و فیلم‌های تازه‌شون به نمایش در میاد. خواهیم پرداخت به فیلم زر امیر ابراهیمی و فیلمساز اسرائیلی گای نتیف، فیلم تاتامی که به صورت مخفیانه در گرجستان ساخته شده. گفتگوی خواهید شنید در این رابطه. نیویورک تایمز در گزارش اعلام کرده که یک شهروند سوئدی که برای اتحادیه اروپا کار میکرد بیش از 500 روز در ایران زندانی است. طبق این گزارش، این بازداشت بیش از یک سال از سوی مقامات سوئد و اتحادیه اروپا مخفی نگه داشته شده است. همکارم هانا کاویانی اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. هانا، چه میدونیم بیشتر در رابطه با این فردی که در ایران زندانی شده؟
بله مهدی، فکر میکنم که این اولین بار هست که به صورت عمومی در دست کم این دو سه سال اخیر که ما بیشتر درباره بازداشت شهروندان خصوصا اروپایی و آمریکایی صحبت میکنیم درباره ایران، از یک دیپلمات داریم صحبت میکنیم. البته پیشتر هم صحبتهای پیش از این دو سه سال دارم صحبت میکنم، پیشتر درباره دیپلماتهای ما گزارشهای داشتیم، اما اینکه یک دیپلمات جوان اروپایی، یوهان فلودروس که 33 ساله و اهل سوئد هست، دیپلمات اتحادیه اروپا است، در این اتحادیه در مناسب مختلف در نهادهای مختلف اتحادیه اروپا کار کرده و کار خودش را از کارآموزی هم در بخش دیپلماتیک اتحادیه اروپا شروع کرده بوده و کارش رو پیش برده بوده، در مناسبی از جمله در بخش توسعه، در بخش افغانستان، جاهای مختلف کار کرده. خیلی جوان هست، 33 ساله، و اونطور که گزارش نیویورک تایمز میگه، یوهان فلودروس در یک سفر شخصی به ایران رفته بوده با گروهی از دوستان سوئدی خودش و در حال خروج از ایران بوده که آماده خروج از ایران می شده در آوریل سال گذشته، بهار سال گذشته، سال 1401، که در فرودگاه بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر می
بره. آیا در زمان بازداشت هم ایشون دیپلمات بوده؟
بله بله، ایشون دیپلمات بوده، اما اونطور که به نظر میاد در سفر، مشخص نیست که در سفر شخصی خودش با گذرنامه شخصی به ایران رفته بوده یا اینکه گذرنامه دیپلماتیک داشته. اون چیزی که ما میدونیم اینه که مرداد پارسال، یعنی چند ماه پس از این بازداشت، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، اون موقع ما همین گزارش رو دادیم که وزارت اطلاعات اون موقع اعلام کرد که یک شهروند سوئدی بازداشت شده و یکی از مسائل موارد اتهامی که در اون زمان مطرح کرده بود اتفاقا بحث پاسپورت این آدم بود، که گفته شده بود در اونجا که این شهروند سوئدی پیش از سفر به ایران سفر به اسرائیل داشته و مهر سفر به اسرائیل در پاسپورتش بوده. موضوع کمی پیچیده و عجیب به نظر میرسه، چرا که بسیاری از شهروندان اروپایی که به دلیل شغلشون به هر دو کشور ایران و اسرائیل سفر میکنن،
از گذرنامه دیگری استفاده میکنن
و معمولا مخصوصا اگر که شخصی باشه که دیپلمات باشه و بدونه که یک همچین درگیری هایی بین دو کشور وجود داره و ممکنه دردسر آفرین بشه. اونطور که نیویورک تایمز میگه، آقای فلودروس پیشتر هم در منصب منصب دیپلماتیک خودش به ایران سفر کرده بوده و مشکلی نداشته.
و نکته عجیبتر این که بیش از یک سال از سوی مقامات سوئد و اتحادیه اروپا این خبر مخفی نگه داشته شده.
ببین مسئله‌ای که وجود داره،
چون به هر حال یک دیپلمات یک سال خورده ناپدید شده.
اون چیزی که الان سخنگوی بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیتر استانو اعلام کرده این هست که این به هر حال یک مسئله کنسولیه که در اولویت خود سوئد هست به عنوان کشوری که شهروندش بازداشت شده و بعد اتحادیه اروپاست. و سوئد کلن مثل بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، ما الان شهروندان اروپایی داریم در ایران، مثلا شهروند فرانسه داریم، یکی از 4 شهروند زندانی در ایران که نمیدونیم هویتش رو، حالا به دلایل مختلفه، یا خود افراد تصمیم میگیرن، خانوادهشون تصمیم میگیرن، یا دولت تصمیم میگیره که به دلیل گفتگوهای مثلا پشت پرده‌ای که با جمهوری اسلامی ایران برای آزادی اون شهروند در جریان داره از ذکر هویت یا فاش کردن این اطلاعات خودداری میکنه. برای نیویورک تایمز هم 6 منبع این موضوع رو تایید کردن، اما دولت به صورت رسمی تایید نکرده، اتحادیه اروپا به صورت رسمی تایید نکرده بوده تا پیش از انتشار این گزارش. برای همین این ماجرا به نظر میاد که همچنان مورد گفتگو یا مورد تلاش و مذاکره بوده که بخواد برطرف بشه.
و حالا اولین و ساده ترین نکته‌ای که به ذهن میرسه، یک جور میشه گفتش که این بازداشت صورت گرفته تا معاوضه صورت بگیره با حمید نوری. چقدر این احتمالو قوی میدونی؟
جمله اولی که نیویورک تایمز نوشته که این شهروند سوئدی شاید مهمترین اهرم مذاکره و چانه‌زنی برای تهران باشه. دیگه عادت شده برای خبرگزاری‌ها وقتی که به یک بازداشت یک شهروند خارجی میرسن اون رو به عنوان یک اهرم فشار و یک ابزار چانه‌زنی ببینن. مشخصا مسئله حمید نوری که در ارتباط با اعدام‌های دهه 60 در سوئد محاکمه شده، به حبس ابد محکوم شده و همین روزها اتفاقا همچنان دادگاه تجدید نظرش در حال برگزاری هست، این مسئله رو پررنگ میکنه که شاید این شهروند سوئدی مثلا بخواد ابزار چانه‌زنی در اون زمینه باشه.
اما سال خورده پیش که بازداشت شده، دادگاه های حمید نوری هم در حال برگزاری بوده و دولت سوئد به پایان رسون تقریبا.
دقیقاً وقتی که ببین وقتی که قرار بود که حکم آقای نوری به نتیجه برسه، شاید حدود 2 ماه قبل این شهروند سوئدی بازداشت شده. آقای جلالی که شهروند ایرانی سوئدی است در مورد تهدید اعدام قرار گرفت و چند هفته بعد حمید چعب دیگر شهروند ایرانی سوئدی اعدام شد و همه اینها در آستانه صدور حکم اعدام برای حمید نوری بود.
سپاسگزارم از هانا کاویانی. اما هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در سفری به ایران با برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله حسین امیر عبداللهیان دیدار کرد و درباره برخی مسائل از جمله چالش‌های مرتبط با سوریه، تحولات قفقاز و البته ماجرای حقابه ارس بین طرفین گفتگو صورت گرفت. پیشتر گفتگویی داشتم با سعید جعفری روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا و از او درباره سیاست‌های متفاوت ایران و ترکیه در قبال سوریه پرسیدم.
با توجه به صحبت‌هایی که در ماه‌ها و سال‌های اخیر مقام‌های طرفین در خصوص بحران سوریه داشتند، اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه‌های میان تهران و آنکارا بر سر مسئله سوریه بسیار آشکار هست. در سال‌های اخیر دولت ترکیه تلاش کرده از طرحی که به گفته خودش منطقه مرزی با سوریه رو امن می‌کنه و از ایجاد یک منطقه 30 کیلومتری که باعث میشه پناهندگان سوری که در حال حاضر در ترکیه هستند بتونن به کشورشون بازگردن حمایت می‌کنه، در حالی که در واقع هدف اصلی این طرح برخورد با جریان‌های کردی در سوریه هست، به این دلیل که بخشی از این گروه‌ها در واقع هم آوایی و هم داستانی دارند با PKK، حزب کارگران کردستان که ترکیه به شدت سرکوب کرده در طی دهه‌های اخیر این گروه رو. اما مسئله جمهوری اسلامی ایران در واقع در خصوص سوریه خیلی موضوع کردی نیست، در واقع بیشتر اولویت جمهوری اسلامی ایران استقرار و استمرار و تثبیت حکومت بشار اسد هست و جمهوری اسلامی ایران حضور ترکیه و نقش آفرینیش رو در بخش‌هایی از خاک سوریه در واقع به ضرر منافع بشار اسد میدونه و به همین دلیل هم تلاش میکنه که راهکاری رو پیدا بکنه که در واقع نیروهای ترکی کشور سوریه رو ترک بکنن.
و کوتاه برامون میگید آیا در این رابطه صحبتی انجام شد بین طرفین؟
ببینید آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اشاره کرد به این که ما با از گفتگوها استقبال میکنیم، باید بین سوریه و ترکیه گفتگو صورت بگیره، اما این موضوع باید در چارچوب تمامیت ارضی سوریه مورد بررسی قرار بگیره. این در حالی که بشار اسد حدوداً یکی دو هفته قبل در گفتگوی تاکید کرده بود که گفتگوی با اردوغان نداره، به این دلیل که دولت ترکیه در واقع از تروریست ها حمایت میکنه. صحبتی که وزیر خارجه ترکیه هم در نشست خبریش با امیر عبداللهیان داشت این بود که برنامه ترکیه مشخصه و اونم هدفش بازگردوندن پناهجوهایی هست که در ترکیه حضور دارن.
خب آقای امیر عبداللهیان در دیدار با همتای ترکیه خودش در مورد مسئله قفقاز گفت که زمان عبور از تنش فرا رسیده، ولی ایران هر گونه تغییر ژئوپلیتیک در منطقه رو بر نمیتابه. در این رابطه چه صحبت‌های بین طرفین مطرح شد؟
ببینید این مسئله هم در واقع اختلاف بین طرفین، به هر حال ترکیه متحد کلاسیک جمهوری آذربایجان هست و در جریان مناقشه قره‌باغ هم حمایت کرد، در حالی که ایران تا اندازه‌ای در بخشی از موارد هم راستایی بیشتری با ارمنستان داشت. ماجرا به جاده لاچین برمیگرده که قره‌باغ رو به ارمنستان متصل میکنه. جمهوری آذربایجان به بهانه به دلایلی که معتقد از این جاده استفاده شده برای رسوندن سلاح به قره‌باغ، این منطقه رو مسدود کرده و جمهوری اسلامی ایران نگرانی که داره این هست که این مسیر باعث بشه، این اتفاق باعث بشه که تغییراتی در مسیرهای ترانزیتی ایجاد بشه و نقشه ژئوپلیتیک منطقه رو تغییر بده. اشاره امیر عبداللهیان همونطور که شما خودتون هم گفتید این هست که جمهوری اسلامی ایران این اجازه را نخواهد داد که این تغییرات صورت بگیره. صحبت خاصی رو نداشت وزیر خارجه ترکیه، اما به هر حال ما میدونیم که مواضع و نگاه‌های بین آنکارا و باکو در این زمینه با هم دیگه هم راستا هست و فکر میکنم که این موضوع برخلاف چیزی که امیر عبداللهیان بهش اشاره کرده به سادگی قابل حل شدن نباشه و بحران به نظر میرسه که ریشه‌اش عمیق‌تر باشه.
و یکی از موارد مناقشه بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در مورد حقابه ارس هست. چه صحبت‌هایی در این زمینه مطرح شد و موضع طرفین چه بود؟
امیر عبداللهیان پیشتر هم در این خصوص صحبت کرده بود، علاوه بر اون مقام‌های دیگر ایرانی هم انتقاد کرده بودند از چیزی که در واقع بستن مسیرهای ورود آبی با سدسازی‌های گسترده‌ای که ترکیه انجام داده شده بودن. البته ترکیه ایران رو متهم میکنه که سوء مدیریتش در مسئله آب رو میخواد تقصیرش رو به گردن این سدسازی‌ها بندازه، اما واقعیت ماجرا این هست که در حال حاضر با توجه به اعلام مقام‌های ایرانی آب آورد، در واقع آورد آب رودخانه ارس در طول از سال 1379 که 8 میلیارد متر مکعب بوده به کمتر از 2.7 میلیارد متر مکعب رسیده، که این نشون میده چقدر وضعیت آورد آب در اون منطقه بحرانیه. امیر عبداللهیان در نشست خبریش به این موضوع تاکید کرد که باید طرفین بر سر این ماجرا به یک سازوکاری برسن که بتونن با همدیگر گفتگو بکنن، اما تا کنون مقام های ترک چندان نپذیرفتن و سیاست سدسازی گسترده خودشون رو بر آب‌های رودخانه‌های دجله و فرات رو که در واقع شامل 32 سد و 19 نیروگاه برق شده، برق آبی در این رودخانه‌ها شده که تبعاتی رو نه فقط برای ایران که برای سوریه و عراق هم به همراه داشته، به نظر می‌رسه که قصد داره پیگیری کنه، چند میلیارد دلار برای اینها هزینه کرده و این هم به نظر من از مواردی هست که با توجه به اینکه چشم‌انداز آینده منطقه به سمت تشدید تنش‌های آبی بین کشورهای منطقه خاورمیانه پیش خواهد رفت، احتمالاً این بحران هم همچنان ادامه خواهد داشت.
سعید جعفری بود، روزنامه‌نگار ساکن روم ایتالیا. اما در مهمترین تغییرات تشکیلات اداری از ابتدای جنگ، وزیر دفاع اوکراین تغییر خواهد کرد. به جای الکسی رزنیکوف که به گفته او زیر نظرش اوکراین موفق شد حدود 100 میلیارد دلار کمک‌های نظامی از متحدانش دریافت کند، رستم عمروف سیاستمدار تاتار اهل کریمه به عنوان وزیر دفاع جدید اوکراین معرفی شد. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
الکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین دوشنبه استعفای خود را به رئیس پارلمان تقدیم کرد. زمزمه های کنارگیری وی از این سمت دست کم از 6 ماه پیش آغاز شده بود. یک شنبه ولودیمیر زلنسکی طی پیام ویدئویی اعلام کرد تصمیم گرفته رستم عمروف را به جای الکسی رزنیکوف به عنوان وزیر دفاع جدید معرفی کند. به گفته رئیس جمهور اوکراین، وزارت دفاع نیازمند تغییر روی کرد و تعاملات خود با ارتش و جامعه است.
Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством в цілому.
الکسی رزنیکوف که گفته می شود ممکن است سفیر اوکراین در بریتانیا شود، اندک کمتر از 2 سال وزیر دفاع اوکراین بود. از این دوره 550 روز اوکراین درگیر جنگ با روسیه است. رزنیکوف یک شنبه طی مصاحبه با اوکراینسکای پراودا از مهمترین رسانه های اوکراین تاکید کرد طی این مدت زیر نظر وی اوکراین حدود 100 میلیارد دلار کمک های نظامی از حامیان غربی خود دریافت کرده که بیش از نیمی از آن از سوی آمریکا بوده. او تماس های مکرر با همتایان خود در کشورهای ناتو به ویژه لوید اوستین وزیر دفاع آمریکا داشت و قرار بود همین ماه به واشنگتن سفر و با بزرگترین شرکت های تسلیحاتی آمریکا درباره تحویل سلاح های مورد نیاز ارتش اوکراین مذاکره کند. سخنگوی پنتاگون از اظهار نظر خودداری و تاکید کرد استعفای وزیر دفاع اوکراین از موضوعات داخلی این کشور است. سرگی گارماش تحلیلگر سیاسی معتقد است جابجایی در وزارت دفاع اوکراین در راستای مبارزه با فساد مالی است.
استعفای رزنیکوف مدت هاست که مطرح است. تحت مدیریت وی وزارت دفاع دائم در کانون جنجال بود. یک بار مواد غذایی برای نظامیان با 3 برابر قیمت خریداری شد. یک سفارش لباس نظامی با کیفیت پایین داشتیم تا سود آن به شرکتی برسد که مالکش یک نماینده پارلمان اوکراین است. تازه این نوک کوه یخ است. اما رزنیکوف نه تنها همواره منکر هر گونه خطا بوده، بلکه خبرنگاران را تحت فشار گذاشته بود و حتی تلاش کرد یک فعال مدنی منتقد را به محل شدیدترین درگیری‌ها اعزام کند. فکر میکنم رئیس جمهور اوکراین که به تازگی چند گام پر سر و صدا برای سر و سامان بخشیدن به اداره های نظامی برداشت، احساسش این بود که جنجال های مکرر در وزارت دفاع برای خودش هم بد است.
رستم عمرو که از سوی رئیس جمهور اوکراین به عنوان نامزد سمت وزارت دفاع این کشور معرفی شده، برای جامعه و ناظران امور اوکراین نامی آشناست. او از تترهای کرم است و پس از اشغال این شبه جزیره از سوی روسیه همراه با مصطفی جمیلوف رهبر تترهای کرم از مدافعین اصلی حقوق این اقلیت قومی در نهادهای بین المللی بوده. آخرین پست وی ریاست صندوق املاک دولت اوکراین بود که دوشنبه از آن استعفا داد. سرگی گارماش تحلیلگر سیاسی میگوید انتصاب عمرو به عنوان وزیر دفاع نظرهای متضادی برانگیخته.
مسئله
اصلی این است که عمرو شناختی از وضعیت نظامیان ندارد و در سمت جدید ناچار است ویژگی های کار کردن در سیستم پشتیبانی از جبهه را یاد بگیرد. این یادگیری نیازمند یک دوره است که طی آن صدها نظامی اوکراینی کشته خواهند شد، به ویژه که درگیری ها وارد مرحله بسیار حساسی شده. همچنین عمروف روابط نزدیک با آندری یرماک رئیس با نفوذ دفتر ریاست جمهوری اوکراین دارد که بسیاری معتقدند او مهمترین عامل فساد مالی است و ضمناً خبرهایی که به رئیس جمهور اوکراین میرسد را فیلتر میکند. این نظر مخالفان است. همزمان طرفداران عمروف عملکردش در صندوق املاک دولت را مورد ستایش قرار میدهند. ضمناً او در مذاکرات حساس درباره تبادل اسرا حضور داشت و ارتباط شخصی وی در کشورهای مسلمان مانند ترکیه و عربستان سعودی بسیار تأثیرگذار بوده. مهم این است که چند دهه فساد مالی در وزارت دفاع اوکراین پایان یابد. این نه تنها مطالبه حامیان غربی اوکراین است، بلکه مردم نیز به شدت به این موضوع حساس شدند. اما هنوز نمیتوان پیش بینی کرد آیا عمروف از عهده این کار برمی آید یا نه.
جابجایی در وزارت دفاع اوکراین در حال است که مقامات اوکراینی از پیشرفت ضد حمله ارتش این کشور خبر میدهند. یک شنبه الکساندر ترنوفسکی از فرماندهان ارشد نیروهای اوکراینی در جبهه جنوب با تاکید بر اینکه نخستین خط دفاعی نیروهای روس شکسته، ابراز امیدواری کرد از این پس پیشروی نیروهای اوکراینی سرعت گیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب سری بزنیم به جشنواره فیلم ونیز. زر امیر ابراهیمی و گای نتیف کارگردانان ایرانی و اسرائیلی فیلم تاتامی که در جشنواره ونیز به نمایش در آمده گفتند که این فیلم را به صورت مخفیانه ساختند تا از دخالت احتمالی مقام‌های ایرانی جلوگیری کنند. تاتامی که در بخش رقابتی افق‌های 82مین دوره جشنواره ونیز حضور دارد داستان یک جودوکار زن در مسابقات جهانی است که از طرف مسئولان ایرانی تحت فشار قرار میگیره که اعلام مصدومیت کنه تا با حریف اسرائیلی خودش مسابقه نده. پیشتر گفتگوی داشتم با بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا که برای پوشش جشنواره فیلم ونیز به ایتالیا سفر کرده و از او درباره بازتاب‌های نمایش فیلم تاتامی پرسیدم.
فیلم تاتامی یکی از مورد توجه ترین فیلم های امسال جشنواره ونیز هست، با اینکه در بخش افق‌ها حضور داره که بعد از بخش مسابقه مهمترین بخش محسوب میشه و در بخش مسابقه هم نام های بزرگی رو در جشنواره میبینیم، اما عوامل فیلم تاتامی از جمله افرادی هستند که نامشون در رسانه های مختلف بین المللی، چه رسانه های در سطح جهانی چه در سطح محلی ایتالیا، در همین روزهایی که نمایش فیلم بوده بارها مطرح شده و با توجه به اینکه به عنوان یک اتفاق تاریخی قلمداد میشه ساخت و نمایش فیلمی به عنوان محصول مشترک سینماگران ایرانی و اسرائیلی، اتفاقی که پیشتر شاهدش نبودیم، عمده سوالات و توجهات به همین موضوع درباره دلایل ساخت این فیلم، چگونگی ساخت اون، انتخاب عوامل و همینطور مضمونی که در اون مورد توجه قرار گرفته در فیلم از موضوع عدم رویارویی ورزشی ورزشکاران ایران و اسرائیل که در فیلم بهش پرداخته میشه، همگی در دایره توجه رسانه‌ها هست و از جمله هم در برخی نوشته ها از شانس احتمالی این فیلم در مراسم اختتامیه صحبت میشه، با توجه به اینکه بخش افق‌ها هم رقابتی است، یک هیئت داوری جداگونه داره و در مراسم اختتامیه هم جوایزی داده میشه. سال گذشته همین بخش برندش فیلمی از ایران بود، فیلم جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی که جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر رو برای محسن تنابنده گرفت.
بابک اشاره کردی میون صحبتات به اینکه رسانه‌ها توجه کردن به چگونگی ساخت فیلم. خانم امیر ابراهیمی هم مصاحبه‌ای داشته و جزئیاتی رو در این رابطه مطرح کرده. برامون میگی از نحوه ساخت فیلم در گرجستان.
اصلا این موضوع چگونگی ساخت فیلم در سوال‌های تماشاگران فیلم هم مطرح بود. در نوبت نمایش روز شنبه فیلم هم یکی از تماشاگران در پایان فیلم در نشست پرسش و پاسخ کوتاه همین موضوع از عوامل پرسید و همین پاسخهایی که خانم امیر ابراهیمی به تازگی به خبرگزاری رویترز داد، البته با خبرگزاری فرانسه و آسوشیتد پرس هم گفتگوهایی داشت، به این موضوع اشاره کرد که فیلم برداری در شهر تفلیس در گرجستان انجام شده، کاملا مخفیانه بوده و عوامل همکار فیلم تلاش میکردن که تا حد امکان موضوع فیلم و همینطور اتفاقی که داره رخ میده رو بیان نکنن از ترس اقدامات احتمالی که ممکنه که نسبت به عوامل فیلم و ممانعت از انجام فیلم برداری انجام بشه. از همکاری عوامل گرجستانی فیلم صحبت می‌کردن که در تولید فیلم خیلی نقش مهمی داشتن. اینجا هم فیلم به عنوان محصول مشترکی از آمریکا و گرجستان ارائه شده در جشنواره و معرفی شده. چند شرکت البته در آمریکا تهیه کننده اصلی فیلم هستند و در تمام این موارد هم به این که مضمون فیلم میتونه دلخواه حکومت نباشه، حتی در نظر تماشاگران عادی هم دیده میشد و اونها هم در این باره پرسش میکردند.
اما بابک کارگردان اسرائیلی فیلم، یکی از دو کارگردان زر امیر ابراهیمی هست که شاید برای مخاطبان رادیو فردا بیشتر شناخته شده باشه، اما گای نتیف کارگردان اسرائیلی فیلم، در مورد پیشینه آقای نتیف هم برامون میگی.
نام آقای نتیف بیش از همه سال 2019 مطرح شد، جایی که در اون سال در اسکار مراسم اهدای جایزه اسکار اون سال برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه شد با فیلمی به نام پوست و از اونجا در واقع روند حضورش در جریان اصلی سینما به خصوص در سینمای آمریکا بیشتر مطرح شد، با اینکه اسرائیلی تبار هست در آمریکا زندگی میکنه و پیش از فیلم تاتامی فیلمی به نسبت پرهزینه‌ای ساخته بود به نام گلدا که در دوره گذشته جشنواره فیلم برلین در بخش خارج از مسابقه نمایش داده شد. هلن میرر بازیگر شناخته شده در اون حضور داشت و اکران‌هاش هم همین روزها در کشورهای مختلف دنیا برنامه‌ریزی شده و انجام میشه. من البته در گفتگویی هم که با آقای نتیف داشتم درباره دلایل علاقهش به ساخت چنین فیلمی پرسیدم و توضیح داد و اونجا میگه که به موضوع عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی بعد از دیدن اخبار چند اتفاقی که برای تعدادی از ورزشکاران ایرانی رخ داده علاقمند شده و بعدتر با همراهی همکار فیلمنامه نویس فیلم این مضمون رو در واقع گسترش داده و بعدتر هم زر امیر ابراهیمی رو به عنوان بازیگر در نظر داشته که بعد از همراهی ها تصمیم گرفته که با خانم امیر ابراهیمی فیلم رو به طور مشترک کارگردانی بکنه. جزئیات بیشتری هم درباره تولید فیلم در اون گفتگوها مطرح میشه. خود خانم امیر ابراهیمی هم توضیحاتی میده که من دعوت میکنم همه مخاطبان رادیو فردا رو طی روزهای آینده این گفتگوها رو ببینن و بشنون.
بابک غفوری آذر بود در رابطه با فیلم تاتامی و حواشی و بازتاب‌هاش. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. من مهدی طاهباز موقتاً ازتون خداحافظی می‌کنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.